موفق و سربلند باشید. تا فردا، خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 3 برابری صادرات محصولات از تاجیکستان به ولایت سیوردلوفسک روسیه. دیدار مقامات تاجیکستان و فلسطین و پیوستن بازیکن فوتبال تاجیکستانی به نفت آبادان. آقای گل سابق لیگ تاجیکستان قرارداد خود را با باشگاه صنعت نفت امضا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهیتون میرسد. تاجیکستان قصد دارد صادرات محصولات خود را به ولایت سیوردلوفسک روسیه 3 برابر افزایش دهد. یعقوب جان عمروف معاون اول شورای مشورتی سرکنسولگری تاجیکستان در یکاتینبرگ در این باره گفت تاجیکستان قصد دارد سال 2023 صادرات محصولات خود را به منطقه سیوردلوفسک روسیه 3 برابر افزایش دهد. پیش از این نیز هیئت تاجیکستان به ریاست مدیر آژانس صادرات تاجیکستان از یکاتینبرگ مرکز ولایت سیوردلوفسک دیدن کرده بود. در این سفر پیشنویس قرارداد افزایش صادرات میوه و سبزیجات از ولایت ختلان به روسیه بسته شد. رابطه تهران و پکن وارد مرحله نوی می شود. در 13 اجلاس سالانه انجمن دوستی ایران و چین که با حضور مقامات دو کشور به صورت وبیناری برگزار شد، بر اجرای توافقنامه جامع راهبردی همکاری های دو کشور تاکید شد. گزارش خبرنگار ما در این زمینه.
تأثیر واقعیت آن در مبادلات و همکاری مردمی چین.
در 13 اجلاس سالانه انجمن دوستی ایران و چین که با حضور سفرهای دو کشور و برخی صاحب نظران و کارشناسان این حوزه به صورت وبیناری برگزار شد، آقای لین سونگ کیان رئیس انجمن دوستی چین با کشورهای خارجی با اشاره به توافقنامه جامع راهبردی همکاری 25 ساله دو کشور بر مشارکت همه کارشناسان برای اجرای این برنامه تاکید کرد.
چین و ایران تحت رهنمایی تهیه
همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان‌های مردم نهاد ایران و چین برای اجرای طرح جامع راهبردی به ویژه در بخش کمربند، راه و افزایش مبادلات تجاری و نوآوری‌های علمی و فناوری باید تلاش کنند.
آقای محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین هم در سخنانی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری دو کشور در زمین‌های مختلف برخی اقدامات انجام شده را تشریح کرد و گفت انجمن دوستی به عنوان یک سازمان مردم نهاد ظرفیت خوبی را برای ارائه مشاوره به بخش اجرایی دارد که مسئولان می توانند از آن استفاده کنند.
در جهت توسعه روابط که ظرف چند سال گذشته مسیر خوبی را طی کرده و در واقع پایه‌گذاری خوبی را در روابط ایجاد شده را به مورد اجرا در بیاریم. ما مجوز صادرات مرکبات و اصل رو از دولت چین دریافت کردیم که بازار بسیار بزرگی برای مرکبات کشورمون هست و من همینجا درخواست میکنم از مسئولین ذی‌ربط که از این فرصت استفاده بکنن و بازار چین رو که بازار ثروتمند و پرمصرفی هست رو دریابند.
علایالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین هم در این نشست گفت امضای سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله با اتکا به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی و علم و فناوری روابط دو جانبه را وارد مرحله نوینی از همکاری‌های همه‌جانبه راهبردی کرده است. سفیر چین در ایران هم در سخنانی بر تقویت و گسترش روابط تهران پکن در همه زمینه‌ها تأکید کرد.
تهران و پکن به عنوان دو شریک واقعی در همه شرایط در کنار هم بودند، از یکدیگر حمایت کردند و ضمن مخالفت با یکجانبه‌گرایی در برابر مداخلات و فشارهای برخی کشورها ایستادگی کردند.
همچنین در این نشست کارشناسان، پژوهشگران و اعضای انجمن دوستی ایران و چین دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در خصوص همکاری‌های جامع راهبردی تهران پکن بیان کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
وزیر دفاع روسیه از افزایش آمادگی رزمی پایگاه‌های نظامی این کشور در قرقیزستان و تاجیکستان و همچنین دیگر نیروهای واکنش به بحران خبر داد. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه از افزایش آمادگی رزمی پایگاه‌های نظامی این کشور در قرقیزستان و تاجیکستان خبر داد. شایگو در سخنانی در جریان نشست وزیران دفاع کشورهای شرکت کننده در اجلاس سازمان همکاری شانگهای افزود وضعیت در افغانستان با فعالیت گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش پیچیده شده و به عنوان یک چالش امنیتی بزرگ در آسیای مرکزی قلمداد می شود. در تاجیکستان پایگاه 201 روسیه مستقر است که بزرگترین مرکز نظامی روسیه بخشی از منطقه نظامی مرکزی کشور خارج از مرزهای روسیه است که شامل واحدهای حفاظت از تششعات شیمیایی و بیولوژیکی، تفنگ موتوری، تانکی، توپخانه و پدافند هوایی است. در قرقیزستان روسیه یک پایگاه هوایی نظامی کند دارد که در منطقه چو واقع شده است و در سال 2003 افتتاح شده است. در این فرودگاه نظامی هواپیماهای سو-25 و چرخبالهای میو-8 مستقر هستند. این پایگاه از نظر ساختاری بخشی از منطقه نظامی مرکزی روسیه به شمار می رود. نشست سران وزارتخانه های دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان و با مشارکت نمایندگان از روسیه، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و همچنین بلاروس به عنوان کشور ناظر ادامه دارد. تاجیکستان و فلسطین همکاری‌های خود را در زمینه مبارزه با فساد تقویت می‌کنند. یادداشت تفاهمی همکاری در زمینه مبارزه با فساد در دوشنبه بین آژانس دولتی کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان و کمیسیون مبارزه با فساد دولت فلسطین امضا شد. یادداشت تفاهم را سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه بر ضد فساد و کنترل مالی تاجیکستان و رائد محمد رضوان رئیس کمیسیون مبارزه با فساد فلسطین امضا کردند. سیمین سالگرد گلوله‌باران تالار شهر و کتابخانه ملی بوسنی 30 سال پیش در چنین روزی ساختمان شهرداری سرایبا و کتابخانه ملی در جریان محاصره و گلوله‌باران از موضع‌های متجاوزان به آتش کشیده شد. در این باره به گزارش خبرنگار صدا و سیما از سرایبا پایتخت بوسنی و هرزگوین توجه فرمایید.
30 سال پیش در چنین روزی ساختمان شهرداری سارایوو و کتابخانه ملی در جریان محاصره و گلوله باران از مواضع متجاوزان به آتش کشیده شد. تقریبا 80% از مجموعه کتابخانه، 2 میلیون کتاب و مجله، همچنین 700 نسخه کتاب خطی با ارزش که گواهی بر تاریخ بوسنی و هرزگوین بود، علی‌رغم تلاش شهروندان و کتابداران در آتش سوخت.
من شاهد عینی بودم. بمباران وحشتناکی بود. وقتی مرکز آتش گرفت، همه ما گریه می‌کردیم. خیلی سخت بود چون ارزش آن را می‌دونستیم. مغز شهر در اونجا بود. وقتی که دود غلیظی به آسمان برخاست، انگار داشت برف می‌بارید.
پس از بازسازی این مرکز در زمره آثار ملی قرار گرفت و برای برگزاری مراسم‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و از فضای آن برای رویدادهای دولتی، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها استفاده می‌شود.
این مرکز سال 1949 به کتابخانه تبدیل شد و 2 میلیون کتاب را در خود جای داد. متاسفانه در سال 1992 یکی از ناگوارترین اتفاقات جنگ اخیر رخ داد و اکثر کتاب‌های داخل کتابخانه از بین رفت. این مرکز سال 2014 بازسازی شد. خیلی چیزها را میتوان بازسازی کرد ولی روح انسان و خاطرات قابل بازسازی نیستند.
هر ساله در سالروز این رویداد مراسمی با حضور شخصیت‌های دانشگاهی و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مردم بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود.
این مرکز نماد شهر و یکی از زیباترین بناهای دوره اتریش مجارستان می‌باشد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
ادامه نشر خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دریافت پاسخ دولت آمریکا به نظرات ایران برای حل و فصل موضوعات باقی مانده در مذاکرات لغو تحریم ها خبر داد. ناصر کنعانی چافی با اعلام دریافت این نظرات از طریق هماهنگ کننده اروپایی گفتگوها گفت بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران پس از تکمیل بررسی ها نظرات خود را در این رابطه به هماهنگ کننده اعلام خواهد کرد. دوره نوی مذاکرات با محوریت رفع تحریم های امریکا ضد ایران که از 4 آگوست در شهر وین آغاز شده بود 8 آگوست پایان یافت. قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران خواهان جمع‌بندی زودتر مذاکرات هستند، اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی امریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است. انتقال تکنولوژی و فناوری های دانش بنیان در کنار تفاهم نامه های دفاعی و تجاری میان دو کشور از جمله دستاورد های سفر یک روزه رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به مالی بود. در این خصوص با گزارش خبرنگار صدا و سیما از باماکو پایتخت مالی توجه فرمایید.
جمهوری مالی، کشوری مسلمان به وسعت بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع در غرب آفریقا با بیش از 20 میلیون جمعیت، حدود 42 سال پیش استقلال یافته، اما همین ماه گذشته بود که آخرین نظامیان فرانسوی از این کشور اخراج شدند.
من فکر می‌کنم مهم این است که دفاع از یک کشور به فرزندان آن کشور سپرده شود. حمایتی که فرانسه می‌خواهد از ما به عمل آورد در چارچوب حفظ استقلال و تمامیت ارضی ما نیست.
این کشور آفریقایی چه فرصت‌هایی برای فعالان اقتصادی کشورمان دارد؟ آمار گمرک از رشد 92% در روابط تجاری کشورمان با جمهوری مالی حکایت دارد.
صادرات غیر نفتی ما به کشور 20 میلیون نفری مالی در غرب آفریقا در سال 1400 880 تن کالا به ارزش 565104 دلار بوده که نسبت به سال 99 با رشد 132% در وزن و 92% در ارزش همراه بوده.
حالا با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به جمهوری مالی، فعالان اقتصادی دو کشور به آینده خوشبین هستند.
معتقدیم که بازار بسیار بسیار خوبی هست مالی. من در یه نشستی که داشتم در حدود 15 میلیارد دلار فقط پروژه‌های زیربنایی میخوان اونجا شروع کنن و این بسیار بسیار بازار مناسبی است برای ایران.
در کمیسیون به تقویت همکاری‌های اقتصادی میان تهران و باماکو تاکید شد. با توجه به عزم و اراده دو طرف، ما خوشبین هستیم که سطح روابط تجاری در کمترین زمان ممکن میان تاجران بهبود یابد.
تسهیلگری در حوزه انتقال تکنولوژی با جمهوری مالی، همکاری‌های دفاعی و تفاهم‌نامه‌های تجاری بخش خصوصی از مهمترین دستاوردهای این سفر اعلام شده. مجتبی شاه‌ثمنی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، باماکو مالی.
از ینور تا ایول امسال 1.3 میلیون تن سیمان با ارزش 52.5 میلیون دلار از تاجیکستان به ازبکستان صادر شده است. کمیته امور دولتی ازبکستان همچنین از دیگر صادرکنندگان سیمان به ازبکستان نام برد. بعد از تاجیکستان، قرقیزستان بیشترین میزان صادرات سیمان به ازبکستان را دارد. در 7 ماه امسال 385 هزار تن سیمان از این جمهوری به ازبکستان صادر شده است. 16 کارخانه در تاجیکستان سیمان تولید می‌کنند و ظرفیت سالانه آنها در مجموع 5.6 میلیون تن است. این در حالی است که سال گذشته بیش از 4.2 میلیون تن سیمان در تاجیکستان تولید شد. طبق آمار، سالانه حدود 1.5 میلیون تن از کل سیمان تولیدی به کشورهای همسایه صادر شده است. مقام‌های بلندپایه نظامی رژیم صهیونیستی هشدارهای دبیرکل حزب الله لبنان را درباره دست‌درازی این رژیم به منابع نفت و گاز لبنان جدی گرفتند و نیروهای خود را به حالت آماده باش درآوردند. گزارش خبرنگار بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت در همین باره است.
ارتش رژیم صهیونیستی از ترس پاسخ حزب الله به دست‌درازی احتمالی آنها به ذخایر نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه به حالت آماده باش درآمده است.
این روزها اسرائیلی ها به شدت از مقاومت می ترسند. ما می بینیم که گشت های مرزی و نیروهای نظامی افزایش یافته. آنها خوب می دانند تصمیم سید حسن نصرالله در دفاع از کیان و منابع نفت و گاز لبنان کاملا جدی است.
والیوم نقولها للصهاینه.
رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از مقام های ارشد نظامی این رژیم اعلام کردند هشدارهای دبیر کل حزب الله لبنان بسیار جدی است.
لنا هذا وكرامتنا من الله الشهاده.
باشنیکا مشیت کل.
احتمال هر اتفاقی وجود داره. نیروهای ارتش در زمین و آسمان و دریا در آماده باشند.
شرکت‌های بین‌المللی استخراج نفت و گاز هم به رژیم صهیونیستی فشار می‌آورند تا از هر گونه تنش با لبنان خودداری کند.
رژیم صهیونیستی از طریق میانجی آمریکایی آموس هوکشتاین از دولت لبنان خواسته تضمین بده که در صورت نرسیدن به توافق در خصوص ترسیم مرزها تا اواخر شهریور حزب الله تهدیدات خود را برای حمله به تمام سکوهای گازی در دریای مدیترانه متوقف کنه که این امر در صورت برآورده نشدن خواسته های لبنان عملی نیست.
ناظران سیاسی میگویند ماه سپتامبر، شهریور و اوایل مهر ماه در پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی بسیار حساس و تعیین کننده است. حزب الله در پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی به دنبال ایجاد دست برتر برای دولت مردان این کشور در مذاکرات و حفظ حاکمیت و منافع مردم لبنان در دریای مدیترانه است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
بانک توسعه آلمان برای توسعه بخش بهداشت یا تندرستی ازبکستان با وزارت تندرستی این کشور معادل 45 میلیون یورو وام و معادل 5 میلیون 500 هزار یورو کمک رایگان اختصاص می‌دهد. آلمان در سال 1991 استقلال ازبکستان را به رسمیت شناخته است و سال 1992 میان دو کشور رابطه‌های سیاسی برقرار شد. آلمان یکی از بزرگترین همکاران اقتصادی و بازرگانی ازبکستان در اروپا است. هدف از اختصاص این کمک مالی حمایت از اصلاحات دیجیتالی برای افزایش صفت و کارایی خدمات پزشکی برای مردم ازبکستان است. این کمک شامل اقدامات مانند آموزش فناوری‌های اطلاع رسانی به پزشکان و پرونده الکترونیکی بیمار است که تشخیص و درمان را سرعت می‌بخشد. و با یک خبر ورزشی این بخش را ادامه می دهیم. بازیکن فوتبال تاجیکستانی با نفت آبادان از تیم‌های فوتبال لیگ برتری ایران پیوست. آقای گل سابق لیگ تاجیکستان قرارداد خود را با باشگاه صنعت نفت قطعی کرد. شیرالدین بابایف مهاجم تاجیکستانی پس از سپری شدن مرحله‌های قانونی قراردادش را با باشگاه صنعت نفت آبادان امضا کرد و در ترکیب نفتی های آبادان جای گرفت. بابایف در سالهای 2018 و 2019 عنوان بهترین گلزن لیگ تاجیکستان را کسب کرده بود. سابقه بازی در رده‌های مختلف سنی در تیم ملی بزرگسالان این کشور را نیز دارد. این مهاجم تاجیکستانی تجربه حضور در لیگ قهرمانان آثار نیز در کارنامه خود جای داده است و همچنین در تیم‌های استقلال تاجیکستان، بلخی تاجیکستان، مقتارل قزاقستان و پنانگ ملایزیا بازی کرده است. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه هم با گزارش ویژه از همکارم آقای خلیلی در خدمت شما هستیم تحت عنوان مقاومت فلسطین و چالش‌های پیشاروی رژیم صهیونیستی.
کارشناسان مسائل فلسطین میگویند ارتش رژیم صهیونیستی در دور اخیر حملات علیه غزه اهداف مختلفی از جمله ایجاد اختلاف میان گروه‌های فلسطینی را مورد توجه قرار داده بود که گروه‌های مقاومت با پاسخ مناسب صهیونیست‌ها را برای نایل شدن به اهداف ناکام گذاشتند. رژیم صهیونیستی از روز جمعه 14 مرداد در عملیات با عنوان سپیددم نوار غزه را آماج حملات خود قرار داده بود. در این حملات تعداد زیاد کودک و غیر نظامی به شهادت رسیدند. پایگاه خبری عرب 48 جمعه 21 مرداد گزارش داد یک جوان فلسطینی به نام انس خالدی 22 ساله از اهالی خان یونس روز جمعه در نتیجه شدت جراحات وارده در جنگ اخیر غزه به شهادت رسید. با شهادت این جوان شمار شهدای جنگ 3 روزه غزه به 49 نفر رسید و علاوه بر آن در جریان تجاوز 3 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه 360 شهروند فلسطینی زخمی شدند که 96 نفر از آنها کودک، 30 نفر زن و 12 نفر سالخورده هستند که گفته شده حال بیشتر آنها وخیم است. حمله رژیم صهیونیستی در حال رخ داد که به تازگی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل سفر کرده بود. برخی تحلیلگران میگویند بازدید بایدن از سرزمین‌های اشغالی در این حملات مؤثر بود. برخی دیگر انتخابات پیشاروی اسرائیل و اهداف انتخاباتی را دلیل آن می‌دانند. گروه دیگری از تحلیلگران نیز میگویند رژیم صهیونیستی قصد اختلاف افکنی میان اعضای جبهه مقاومت فلسطین، جهاد اسلامی و حماس را داشته است. ساعت پایانی روز جمعه 14 مرداد نیروهای مقاومت فلسطین عملیات پاسخ به دشمن صهیونیستی را با شلیک تعداد از موشک‌ها به سوی سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند. با دنبال این اقدام زنگ خطر شلیک موشک در اکثر مناطق سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. در جریان این اتفاقات برخی تحلیلگران سیاسی و بعضی از اعضای کنست یا پارلمان رژیم صهیونیستی حمله جنایتکارانه به نوار غزه را قدرت نمایی یائیر لاپید نخست وزیر وقت این رژیم برای جلب آرای شهرک نشینان صهیونیست در آستانه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر آینده ارزیابی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تنها زمانی کوتاه پس از اجرای توافق آتش بس رژیم صهیونیستی با حمله به نوار غزه آن را نقض کرده است. توافق آتش بس از ساعت 23:30 دقیقه شامگاه یکشنبه 16 مرداد به وقت محلی به اجرا گذاشته شده بود. منابع خبری صهیونیستی گزارش دادند که بعد از شروع آتش بس اسرائیل دو منطقه در غزه را گلوله باران کرده است. پس از این اتفاقات محافل امنیتی رژیم صهیونیستی دوباره وقوع انتفاضه سوم با توجه به بی‌ثباتی سیاسی این رژیم و افزایش درگیری ها با فلسطینی ها ابراز نگرانی میکنند. پایگاه خبری عربی 21 در گزارش به وضعیت کرانه باختری رود اردن و توان مقاومت فلسطین در کنار جنبش تحریم رژیم صهیونیستی در جهان پرداخت و نوشت بنبست سیاسی در رژیم صهیونیستی در داخل فلسطین اشغالی چی به دلیل بی‌ثباتی حزبی و چی روابط پرتنش با فلسطینی ها این نگرانی را برای مقامات این رژیم ایجاد میکند که این وضعیت فرصتی برای دشمنان آنها به ویژه جنبش حماس و بقیه گروه های مقاومت فلسطین و نیز جنبش بین المللی بایکوت این رژیم با نام اختصاری فراهم می آورد. این وضعیت موجب نگرانی حامیان این رژیم نیز شده است، زیرا آنها نگرانی موج سوم انتفاضه فلسطین هستند. آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا عضو کمیته سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین بر این نظر است که یهودیانی سرزمین های اشغال امنیت ندارند و نیروهای ارتش صهیونیستی هم با مشکلات روانی زیادی مواجهند و در جبهه زمینی با چالش های زیادی روبرو هستند. وی گفت:
من ابتدا باید این نکته رو عرض بکنم که ساکنان اشغالگر فلسطین اینها متعلق به این سرزمین نیستند و به همین جهت تعصب خاصی روی این سرزمین ندارن، چون اونها با وعده آسایش، رفاه و امنیت به این نقطه اومدن و این که میبینیم بعد از 74 سال هنوز درگیر هستن، هنوز دارن تلفات میدن، هر روز امنیتشون سلب میشه، باعث خسته شدن اونها شده، خصوصا نسلهای جدیدشون که سال روز اشغال فلسطین رو هم ندیدن، فلذا بحران هویت دارن و خیلی تعصب و جدیتی ندارن در دفاع از جایی که اشغال کردن، چون اینجا سرزمینشون نبوده. اما بالعکس فلسطینیان هم انگیزه دارن، هم جدیت دارن برای سرزمین آبا و اجدادیشون که توسط صهیونیست‌ها اشغال شده. بنابراین مهمترین عاملش رو من همین نکته میدونم که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم. ببینید، رژیم صهیونیستی ارتشش متکی به نفرات آموزش دیده است که به طور مرتب در رزمایش ها و تمرینات نظامی هستند و این که عامل انسانی که موتور محرک ارتش اون هست دچار مشکلات روانی و انگیزشی بشه و نتوانه به خوبی صحنه نبرد رو مدیریت کنه، بدون تردید تأثیر بسیاری بر نبردهای تاکتیکی و نبردهای میدانی خواهد داشت و من معتقد هستم که در جبهه زمینی رژیم صهیونیستی با چالش‌های بسیار بسیار جدی در نبردهای آتی روبرو خواهد شد و به همین دلیل هست که در سالهای اخیر ما میبینیم این رژیم در نبردهای زمینی به هیچ عنوان مشارکت نکرد. یعنی بعد از جنگ سال 2014 با نوار غزه دیگه این رژیم وارد نبرد زمینی نشده، چون میدونه روحیه نفراتش از چه وضعیتی برخوردار است، انگیزه اونها به چه شکلی هست و این کار رو نکرده و اگر یک نبرد زمینی مستمر از چند جهت علیه این رژیم انجام بشه، همونطور که فرماندهی کل سپاه پاسداران هم اشاره کردن، این رژیم با چالش‌های بسیار بسیار خطرناکی روبرو خواهد شد.
محسن فائزی کارشناس مسائل فلسطین اظهار داشت: اکنون حماس در جایگاه قرار دارد که نمیتوانند حتی با جنگی تمام عیار حذفش کنند. نکته بعدی که مهم است بحث انتخابات نایبر اسرائیل است. لپید که رقیب نتانیاهو است سعی کرد برگ برنده و امتیاز این گونه هم برای خود بخرد، یعنی جنگی بسیار کوتاه با کمترین هزینه انجام دهد و مدعی شود که می توانم گروه های مقاومت را حذف و رهبران آنها را ترور کنم. اسرائیلی ها اصطلاحی دارند به عنوان چمنزنی، یعنی اگر نمی توانیم کسی را حذف کنیم اما هر از گاه عملیات انجام شود تا مانع افزایش قدرت فرد یا سیستم شود. این به آن معنی است که قد چمن بلند نشود و همواره کوتاه بماند. آقای محسن فائزی در ادامه توضیح داد: اما رژیم صهیونیستی در مورد ایجاد اختلاف میان حماس و جهاد ناموفق بود، چرا که هر دوی آنها در این مورد آگاه بودند و بارها تاکید کردند که ما در اتاق مشترک تصمیم میگیریم. سخنگوهای حماس بارها بر این مسئله تاکید کردند که هیچ اختلاف وجود ندارد. درست است که موشک از سوی حماس به سمت مواضع اسرائیلی ها در این جنگ سه روزه پرتاب نشد، اما تمام تحلیل ها، اطلاعات و اخبار نشان می دهد که نیروهای حماس انبارهای خود را در اختیار جهاد اسلامی قرار داده بود و کمک لجستیکی حماس باعث شد که یک موازنه رعب و وحشت توسط جهاد اسلامی بر ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل شود. وضعیت نابسامانی سرزمین های اشغالی در سالهای اخیر شاید بیش از فاکتورهای ذکر شده در شدت گرفتنی خشونت ها علیه فلسطینی ها نقش داشته است. از سال 2019 تا کنون رژیم صهیونیستی با کابینه های شکننده اداره شد. 4 انتخابات پارلمانی طی این مدت برگزار شد و قرار است انتخابات پنجم هم در نوامبر آینده برگزار شود. میزان نارضایتی مردم در سرزمین های اشغالی افزایش یافته، به نحوی که مهاجرت معکوس در مقایسه با مهاجرت به سرزمین های اشغالی بیشتر شده است. مقامات صهیونیستی که در عرصه داخلی دستاورد چندانی نداشتند، جنگ با فلسطینی ها را با بهانه های مختلف در دستور کار قرار دادند تا به نوع ابهت خالی خود را هم برای مردم و هم برای کشورهای عربی که به عادی سازی روی آوردند نشان دهند.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. افزایش 3 برابری صادرات محصولات از تاجیکستان به ولایت سیوردلوفسک روسیه. دیدار مقامات تاجیکستان و فلسطین و پیوستن بازیکن فوتبال تاجیکستانی به نفت آبادان. آقای گل سابق لیگ تاجیکستان قرارداد خود را با باشگاه صنعت نفت امضا کرد. تقدیر و تشکر داریم از شما که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی و از شما هم سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گفتار جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. مبحث فراموشی آرمان و راهبرد وحدت اسلامی رو در ادامه موضوع تهدیدهای گروه‌های تکفیری علیه محبان اهل بیت رو پیگیری میکنیم. با توجه به باورهای تنگ نظرانه گروه‌های تکفیری، زمینه‌های شقاق و گسست و جدایی در کشورهای اسلامی فراهم شده است. این اختلافات از گذرگاه عقیده عبور کرده به همه ساحت‌های دیگر از جمله سیاست و اجتماع کشانده شده است. به گونه‌ای که در حلقه مسلمانی آن کمتر مسلمانی قرار می‌گیرد و بسیاری از آنها مستحق قتل و غارت می شوند. سلفیه جدید با توسعه بر دایره بدعت و نوآوری بسیاری از مسائل علمی و مذهبی و همچنین اختلافی را که سلفیه قدیم معمولا در حوزه اختلافات اجتهادی قرار می دادند مشمول بدعت و نوآوری می دانند و مخالفان خود را به عنوان اهل بدعت طرد و تکفیر می کنند. گاهی نیز به ابزاری دلخواهانه در توجیه حمله به مخالفان نوسلفی بدل می شوند. این اندیشه بدون آنکه وجه مثبت آرا و اعمال انسانها را ببیند بیشتر دیدگاهی بدبین و عیب جویانه دارد و میل دارد مخالف مذهبی خود را از اهل بدعت و بنابراین دشمن بپندارد. با این نگرش هم جامعه دچار اختناقی شدید در عرصه علمی می شود و هم در حوزه سیاسی اجتماعی کسی احساس امنیت نمی کند. هرچند در طول تاریخ در کشورهای اسلامی فرقه ها و گروه های مختلف مذهبی و کلامی در کنار هم زندگی کردند و در کنار هم زندگی مسالمت آمیز و همراه با گفتگو داشتند، متاسفانه باید باور کرد که در چند دهه اخیر گروه های تکفیری با فتواها و نوشته های خود زمینه های آرامش اجتماعی را که لازمه پیشرفت جامعه است از میان برده و زمینه های گسست اجتماعی و اختلافات خانمان برانداز را فراهم کردند. گروه های تکفیری با تأکید بر تکفیر فرقه های اسلامی به ویژه شیعیان نقش مهمی در واگرایی، شکاف و اختلاف در میان جوامع اسلامی دارند. این موضوع به ویژه به دلیل تعارض مبانی فکری و عملکردی آنان با شیعیان به عنوان رافضی ها و تأکید بر اولویت جهاد با آنان حتی قبل از یهود یا اسرائیل کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. چنانچه با گسترش این اندیشه های انحرافی تکفیری زمینه های اجتماعی مقابله با شیعیان و به ویژه ایران به عنوان قلب جهان تشیع در میان توده های مسلمان تقویت می شود. در این زمینه با توجه به اولویت ملت ها در سیاست صدور ارزش های اسلامی مسئله گسترش اندیشه های تکفیری یکی از مهمترین موانع جدی محبان اهل بیت علیهم السلام برای دستیابی به وحدت جهان اسلام و از منابع تهدید آفرین محسوب می شود. گفتمان تکفیر با ایجاد انشقاق و جدایی در بین امت واحده اسلامی و انحصار حقانیت بر خیش و فرض کردن بقیه مذاهب به عنوان غیر که این ویژگی را از استکبار و امپریالیسم وام گرفته است، عملاً در پیکره امت واحده اسلامی شکاف ایجاد کرده است. این در حالی است که مذاهب اسلامی در مسائل کلان امت اسلامی همیشه در طول تاریخ دارای وحدت رویه بوده و با وجود اختلافات ریز هیچگاه کلیت امت اسلامی را تهدید نکردند. یکی از این مسائل کلان قضیه فلسطین و توصیه مسلمانان به مقابله با اشغالگران می باشد. این در حالی است که گفتمان تکفیر نه تنها نسبت به قضیه فلسطین موضعی خونسا دارد، بلکه در مواردی با اشغالگران همسویی کرده است. به بیان آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جریان تکفیر در مقابل رژیم صهیونیستی یک اخم هم نمی کند و حتی با این رژیم برای مقابله با مسلمانان همکاری می کنند، ولی برای ضربه زدن به کشورها و ملتهای اسلامی حضور فعال دارند. عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار سالم و شاد باشید. خدایا رو نگه دارید.
خب شب شما بخیر عزیزان شنونده، خیلی خوشحالیم که شما همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. در این لحظه گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان، ما و مخاطبان.
با سلام ای دوست، این دم در کناری خانتم آمدم، در داخلی هر شهر و هر استانتم. من سفیر از دیار و سرزمینی مهر و مه، تاجیکستان جوهرم اندر دلی ایرانتم. از دوشنبه زمیرم همدلی آید برون، لاله سرخی سمرقند و گلی تهرانتم. سنگ دیواری بخارایم حریم بلخ را، لعل زیبای بدخشانی نگارستانتم. پارسی خواهی بیا بشنو حدیثی نیزی ما، از خراسان با صدای تاجیکی مهمانتم. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگانی عزیز. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلیس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش‌های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. محمد خالوف یک مخاطب میگوید در مسکو کار میکرد و تمام حجتهایش قانونی بود، اما پس از آمدن به تاجیکستان بدون هیچ دلیل ورود به قلمرو روسیه را برایش ممنوع کردند. در این حالت چی کار باید کند؟ در این باره ساربان محمد، حقوقشناس در بخش مهاجرت، چنین مشورت داد.
انا به یگان سبب که باشه شما میتونید که با پاسپورت فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه رفته یک عریضه بنویسونید که به یگان سبب شما را ویزتون محکم کردند. پاسپورت زپروس روی میکنه، تفتیش میکنه که در حقیقت یگان قانون شکنی کردگی نباشی، بعدن ای همیجا ویزتون میتونن که کشوده کنند.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است.
و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. با داستانی عبرت آموز با ما همراه باشید.
در یک دهه مرد هیزم شکن سحری از خواب بیدار شد. لباس کاریش را پوشید و میخواست به جمع آوری هیزم رود. ولی دید که تبرش در جایش نیست و ناپدید شده است. او به همسایهش گمان بر شد و پیش خود گفت حتما همسایه تبرم را دزدیده است. مرد هیزم کش با این فکر و خیال تارهای همسایهش را زیر نظر گرفت. او دید که همسایه‌اش در دزدی کردن مهارت دارد. مثل یک دزد راه می رود. مانند یک دزد می خواهد چیزی را پنهان کند. پیچ پیچ کرده گپ می زند. با نگرانی این طرف و آن طرف را نگاه می کند. مرد هیزمکش باوری کامل پیدا کرد که تبرش را همسایه‌اش دزدیده است. او به خانه‌اش در آمد تا لباسش را عوض کند و به نزد قاضی رود و از همسایه‌اش شکایت کند. وقتی لباسش را عوض کرد و میخواست پایفزالش را بپوشد، دید که تبر در کنار جای پایفزالی استاده است. هیزمکش نو به یادش آمد که او دیروز از روی سراسیمگی تبرش را در جای هر روزه اش نیو در اینجا مانده بود. هیزمکش به حولی برآمد و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دید که او مثل یک آدم شریف راه می رود. احتیاط کارانه رفتار می کند. هنگام گپ زدن حلیم و باوقار صحبت می کند. به این طرف و آن طرف می نگرد تا مبادا کاری را فراموش نکرده باشد. نکته این داستان: هیچگاه نباید زود خلاصه برآورد. هیچگاه نباید با سراسیمگی به دیگران بدگمان شد. ما انسان ها وضعیت و موقعیت ها را با فکر خود بررسی میکنیم و بها میدهیم، در حالی که فکر ما محدود است و به همه پهلوهای مسئله احاطه ندارد. پس باید زود قضاوت کنی و پیش داوری را کنار گذاریم.
قرائت غزل از خواجه حافظ شیرازی را با صدای دلاور سفروف، فعال اجتماعی کوچک، تقدیمتان میکنیم.
ابرندان مکنه زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود، عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و غشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخنگو سرخیشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پسی پرده چی دانی که کی خوب است و کی زشت؟ چی دانی؟ نه من از پرده تقوا بدر رفتادم و بس. پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. حافظا روزی اجل گر به کفاری جامه، یک سر